کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی سلام مجدد، ظهر شما بخیر باشه.
بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز. میبخشید شما و دوستانی که منتظر کتابخونی بودن، من معمولا این استنگ بسته است رو آویزون میکنم پشت پنجره. امروز یادم رفت یکی از این هممیهنان کتابی خواسته بود اومد. به هر حال ببخشید.
خواهش میکنم.
خب ممنونم. ما رسیدیم به آخرین داستان یا بگیم یادداشت نوشته، بعضیاش داستان واقعا، بعضیاش خاطره است، بعضیاش تکیه هایی از نامه است. کتاب امشب در سینما ستاره با عنوان ماریا. امروز نیمی از این رو من میخونم، بقیهش میمونه برای فردا که تمام بشه.
بسیار عالی،
با اجازت.
خواهش میکنم.
ماریا. بانو دیروز عصر زنگ زد که فردا صبح ساعت 4 حرکت، ساعت 6 وارد. گفتم به امید حق. برای آخر هفته قرار شد 2 روز بیاید به این شهرک درمانگاهی که به قول خودش دزد ما را نبرد. این مدام کاغذ خط خطی کردن ما در گوشه و کنار در ملأ عام، هرچند که سعی می کنم گوشه های پرت را انتخاب کنم، مثل این میز دور افتاده در قهوه خانه این هتل درمانگاه در این ساعت خلوت، باز جلب نظر کرده. اهالی این درمانگاه که اکثرا از شهرهای کوچک اطرافند، برخلاف ساکنان پایتخت روحیه خونگرمی و قاطی شدن با افراد غریبه، حتی قربتی های مثل بنده، و سر صحبت باز کردن را دارند. یکیشان پریروزها به ما می گفت حیف چشم در این گوشه تاریک، چی می نویسی شما مدام؟ نکنه نویسنده ای؟ گفتم دور باد از این بنده این لقب یا صفت، مختصر کاغذ خط خط کردنی است، به قول قصه های قدیمی به جهت سردی و گرمی. این عمل بیمارواره مدام در گوشه ای نشستن و چهره معصوم کاغذ سفید را آلودن غریب است. خلاصه برای این جماعت که با کسی نمی نشینم، تنها نمی نشینم و به اطراف زل و به آب کهربایی لب و به سیگار پک نمی زنم. به برنامه های رعش آور تلویزیون در گوشه تالار هتل خیره نمی شوم و در حال وراجی با دیگران نیستم. بگذاریم. پشت ما هم در نتیجه این برگذاشتنهای مداوم قدری حساس شده و می خارد. گفت بخارد تا جانش در آید، به قول عبید در مورد آن دانه ریگ. بعد از ظهری حوصله بیرون رفتن از هتل درمانگاه را نداشتم. هوا هم دلگیر و قدری بارانی بود. در این شهرک کوچک درمانگاهی فلواقع راهی و جایی هم برای قدم زدن و رفتن نیست. در نتیجه باز پناه بردم به لانه موش، این اتاقه که 513، و گفتم قدری دراز بکشم. که دراز کشیدن همان و باز 2 ساعتی مثل سنگ خفتن همان، تا با ضربات تبر کولی هایی که در همسایگی پشت هتل در زمین لخت و خرابه کنار خانهشان تیر و تخته خورد می کردند بیدار شدم. 2 خانه هم در جوار هم هست، ویرانه هایی وحشتناک و در معرض فرو ریختن، منتها آنتن های بشقابی دارند و 2-3 ماشین البته فکسنی جلوی خانه جان پارک است. در ورودی خانه ها هم این محله های قدیمی وطن عزیزمان مدام 4 باز است. در ورودی خانه ها هم این محله های قدیمی وطن عزیزمان مدام 4 باز است. دو تا سگ پشمالو هم دائم بیرون خانه ولو هستند که در این فصل برف و سرما چنان از گلولای پوشیده اند که به جلس زمین سابی می مانند. اطفال معصوم ریز و درشتی هم در این زبالدانی پشت خانه بازی و صفا می کنند. چند شب اول ورود و اقامتمان در این اتاق که از حسن تصادف همسایه این جماعت در آمده، یکی از بازی های این نازنینان آن بود که به محض روشن شدن چراغ پنجره بنده شروع می کردند به شیشه ها گلوله برف پراندن. تا بعد از دو سه روز یک شب عاقبت پنجره را باز کرده به یکی دو تا از آن آقایان بزرگتری این به یکی دو تا از آقایان بزرگترهای این دلربایان که شباهت ظاهری غریبی به حسن خوف و محمد سگدست زیر بازارچه‌های خودمان داشتند عرض کردم که اگر شیشه‌ها بشکند و آژدان جماعت بیاید بزرگترها مسئول این رفتار دلبندان هستند. البته زیر لب چیزی گفتند در مایه های ارواح بابات، ولی گلوله برفبازی در نهایت قطع شد. 1500 سال قبل این جماعت از سرزمین های غربتی نشین، گویا در اصل سیلان قدیم، به خارج و ممالک اروپایی کوچیدند، ولی هنوز که هنوز است رفتار و کردار و عادات به عینه دست نخورده مانده و کمترین رنگ و تأثیری از فضاهای جدید نبردند که نه افراد محلی آنها را بین خودشان واقعا میپذیرند و نه خود آنها اصرار و علاقه‌ای به برخوردن و هضم شدن در این جوامع را دارند. بیدار کردند ما را این جماعت همخون ما و هنوز وقت شام نبود و حوصله خواندن نبود و قدری نگاه کردیم به تلویزیون که چند تا برنامه محلی، چند تا آلمانی و یکی دو تا انگلیسی زبان دارد که یکیش مال بی بی سی است. در برنامه‌های آلمانی زبان که شامل آشپزی و فوتبال و بازی‌های شانسی و اینها بود، یک فیلم صد البته آمریکایی هم پخش می‌کرد از نوع استثناءً کمدی رمانتیک. 99% فیلم‌ها که البته همگی آمریکایی هستند از جنس خونبارشی سفره شکم سفره کن و چشم درار و رود بیرون کش و دور گردن حلقه زن و مخپاش و غیره هستند و 1% هم مثلا کمدی رمانتیک. فیلمی بود به نام زنده باد عشق که فقیر مدتی با صدای بسته به آن نگاه کرد و به یاد حرفی از بیل برایسون، طنزنویس آمریکایی، در موقعیت مشابهی تنها در اتاق هتلی ناظر ناچار برنامه تلویزیون افتادم که گفت بعد از کمی تماشا حس کردم که مخم دارد ذوب می شود. فقیر حس کردم که عین نگاه به مدوزای اسطوره‌ای الان است که سنگ بشوم. چیزی بود خارج حد وصف و تصور ابلهانه و شنی که موی را بر بدن هر شخص قسی القلبی راست میکرد. ناچار به برنامه اخبار بی بی سی روی آوردم که مدتی هم از شروعش گذشته بود. با آنکه در طی این 3 هفته اقامت درمانی در این شهرک دور افتاده برای حفظ سلامتی مخ و چشم و اعصاب و تضمین خوابی نیاشفته، با تعمدی شدید از نگاه به تلویزیون و حتی تیتر اخبار و تعقیب عملیات سیاستگزاران و عمله طرف خودداری ورزیده بودم، نگاهی باز با صدای بسته به برنامه بی بی سی انداختم که تصویر نیمتنه دختر خانم جوانی بود با گیسوان صاف بلند تیره که سر بر صفحه کاغذی خم کرده بود. سر را که برداشت بنده بی اختیار در بستر صاف نشستم و نفسم یک لحظه پس رفت. خودش بود. از ذهنم به سرعت گذشت. حتما از مملکتش زده بیرون. ولی کی؟ شاید خواهر جوانترش بود. شباهت باور نکردنی می نمود. به این چهره نگاه کردم و ناگهان 30 سال از عمرم پرید. نگاه می کردم به صورت روشنش که سر را که با نگاه لبخند آلود از روی صفحه کاغذ بلند می کرد طلوع بود و سلام بود و به به چه عجب بود. ایشان در تلویزیون بی صدا حرف می زد و ما صدای تبر کولی های فتان را از یاد بردیم و باز یاد آن چهره گشاده مطبوع مهربان با پیشانی روشن با نگاه چشمان پذیرای گرم آشنا در ذهن در اتاق تنها زنده شد. با گیسوان صاف تیره بی آرایش که به دو سوی صورتش می برد از پشت گوش رد می کرد و پشت سرش با گیره می بست. فرق از وسط باز کرده و تیرگی گیسوان پیشانی بلند تابناک و روشنایی آن چشمان زن کودک را بیشتر جلوه می داد. با لبخندی که در نگاهش بود، لبخند شکیبا و پذیرا. سری کوچک بر گردنی بلند، چهره بی آرایش و جامه ها در نهایت سادگی، بلوز سفیدی گاهی و یا آبی آسمانی، آنچه که از پیکرش پیدا بود از پشت پیشخانی که کار میکرد. سر کوچک این طرف میز روبروی او مدام آدم بود، مراجع بود، مهمانان خارجی که ایشان باید کارشان را راه میانداخت و خورد فرمایش هایشان را انجام و به سوال هایشان جواب میداد. او بود و دو سه تا از همکارانش که کارکنان این میز اطلاعات بین المللی بودند، چون که هر کدام دو سه تا زبان خارجی می دانستند، انگلیسی و فرانسه و آلمانی و غیره. و او زبانهای خارجیش خودش بعدها گفت انگلیسی و آلمانی بود که در مدرسه خوانده بود و زبان فرانسه که از مادر بزرگش که با هم زندگی می کردند یاد گرفته بود. مادر بزرگ از خانواده های اشرافی قدیمی بود که بچه هایشان اغلب دایه فرانسوی داشتند و حالا هم داشت ایتالیایی یاد می گرفت. جوان 23-24 ساله و 4 زبان و ما هم جزو مهمان های این تشکیلات چند باری برای کار خودمان و کار دوستان هموطن که زبان خارجی ها لنگ می زد به این میز رجوع کرده بودیم و ما هم جز مهمان های این تشکیلات چند باری برای کار خودمان و کار دوستان هموطن که زبان خارجیشان لنگ می زد به این میز رجوع کرده بودیم. بیشتر به او که همراه تر و با حوصله تر می نمود و با صبر و خوشرویی تک تک سوال ها را گاهی چند بار جواب می داد و نشانی ها و شماره های تلفن مورد احتیاج آدم را گیر می آورد و می نوشت. گاهی خودش با تلفن روی میزش نمره می گرفت و خلاصه مرجع ما در این میز اطلاعاتی همیشه او بود، هم به خاطر خوشخلقیش و هم خوشرویی و برازندگیش که از همان دور آدم را مثل مغناطیس جلب می کرد. برازندگی که به گفته هموطنانمان آدم را قدری به یاد دخترهای خودمان می انداخت، با چشمان و گیسوان قهوه‌ای تیره و به خصوص نگاه گرم. ولی باز به قول خانمی هموطن در جمع خودمان، خانم هنرپیشه‌ای که خود بسیار برازنده بود و انصافی تحسین انگیز و برای یک خانم استثنایی داشت، اعضای چهره این دختر ترکیب صورت و بینی و لبها و پیشانیش ظریف‌تر و تراشیده‌تر از دخترهای ما بود. ایشان استخوان‌های گونه‌اش قدری برجسته بود و چشم‌ها اندکی مورب و پوست با لطافتی که خاص هوای پاکیزه و آفتاب ملایم است و یک جفت چشم که سر که بلند می‌کرد و نگاه به آدم اصابت می‌کرد انگار که آشنای دیرین از کار در می‌آمدیم. چشمایی که در همان اولین برخورد ما را به یاد توصیف چشمان دخترک داستان آسیه انداخت که اثر یک هموطن این دختر بود، کتابی که در نوجوانی ها سخت در ما کارگر افتاده بود و هنوز که هنوز است گاهی در خوابهایم در کتاب کهنه فروشی ها دنبالش می گردم. بگذاریم. پانویس داستان آسیه نوشته تورگنیف نویسنده روس با ترجمه بسیار پاکیزه آقای میمه شفیعی ها که اخیراً درگذشت یاد باد. ادامه داستان. این قلم زدن های دائمی بنده را در جمع مراجعان بیماران در این هتل درمانگاه رسوای خاص و عام کرد. این قلم زدن های دائمی بنده را در جمع مراجعان بیماران در این هتل درمانگاه رسوای خاص و عام کرد، هرچند که فکر می‌کردم که کاری تک افتاده و بی‌تظاهر است. یاد حرف پسرک فیلمساز یوگسلاوی افتادم که با هم در این کافه اسلاویا آشنا شدیم، کافه‌ای جنب مدرسه سینمایی که زمانی پاتوق ارزان و فکسنی محصلی بود و حالا کافه شیک و گران و توریستی و خارج از دسترس امثال ما شده است. این جوان مطبوع یوگسلاو روزی به ما گفت این چیه که تو دائم داری می نویسی؟ باید مواظب تو بود. پرسیدم چرا؟ گفت لنین هم قبل از انقلاب اکتبر روسیه در سوئیس نشسته بود و مدام می نوشت و نتیجهش را هم دیدی. چی می گفتم؟ دو سه باری بنده ایشان را در فرجه های کوتاه استراحتش در درگاهی پنجره ای دید، قدری دورتر از محل کارش که نشسته بود و قهوه ای می خورد و سیگاری دود می کرد. چند بار خارج از برنامه های تقاضای انجام کارها در این کنج به سراغش رفته، حال احوال کرده و سیگار بهش تعارف کرده بودم. یک جور ارتباط اینجوری و اینکه می دانم که چقدر سرش شلوغ است و متاسفم که ماها هم گاهی کار و زحمت سرش می ریزیم و از این نوع توجه ها که انگار که برایش معنایی داشت، چون گاهی که نگاه من از دور به هم می افتاد یک جور سر به سلام تکان دادنی بود و لبخند آشنایی بود. یکی دو بار هم قرار گذاشتیم و عصر بعد از پایان کارش بیرون همدیگر را دیدیم و زیر دیوارهای بلند آن قلعه و قصر معروف قدم زدیم که چیزی به او نگفتم، ولی در همه حال به فکر بودم که الان در منظره یا به چندین و چند دوربین مخفی حضور داریم. می رفتیم و روی نیمکتی در بولواری از یک پارک در همان حوالی می نشستیم. پارکی که به گمانم اسم یک شاعر معروف قدیمیشان را داشت. می نشستیم و حرف می زدیم. از پدرش می گفت که افسر عالی رتبه و قهرمان جنگ بود و لابد این شغل حساس تماس با خارجی ها را هم به یمن سابقه پدر به دست آورده بود و روی همین سابقه هم از این گردش ها در کنار یک خارجی ترس نداشت. مادرش موسیقی تدریس می کرد و مادر بزرگش که با هم زندگی می کردند از متن فرانسه کتاب‌های علمی مربوط به گل و گیاه ترجمه می کرد. یک روز مانده به آخرین روز و قبل از خداحافظی من گفت که میل داشته بود که مرا یک روز عصر به خانه مادر بزرگش، آپارتمان کوچکی در پروسپکت نمی‌دانم شماره چند، دعوت کند که هم با مادر بزرگ آشنا شوم و برش دست بافت او را بچشم و هم خودش سراستین بارانیم را که پاره شده بود بدوزد. این را در دل داشته بود ولی نگفته بود که شدنی نبود در آن شرایط او و بنده که هر دو قطعا تحت نظر بودیم. ضمن حرف‌ها صحبت فیلم هم شد که ما آن موقع‌ها بهش می‌پرداختیم و معلوم شد که او هم سینما را خیلی دوست دارد و روی آشنایی با چند تا از مسئول‌ها گاهی در سینمای کلوب واره خاصی که بعضی از فیلم‌های خارجی را که بر پرده سینماهای عمومی نمی‌آیند تماشا می‌کند و آخرین فیلمی که دیده و خیلی درش اثر کرده بود داستان وست ساید بود که با هم دیده بودیم و از این فیلم و صحنه‌هایش و موسیقیش حرف زدیم و صحنه‌های گلش را مرور کردیم، به خصوص فصلی را در آن مجلس رقص که دختره و پسره برای اولین بار با هم روبرو می شدند که جمع اطرافیان یک جوری محو می شد و موسیقی آرام می شد و نیمه شوخی صحبت این شد که اگر آدمیزاد این بنده که نشانی خانه او را نداشت و نمی توانست داشته باشد که گاهی برایش احیاناً کارتی دستخطی بفرستد، این بنده اگر روزی روزگاری باز گذارش به این شهر می افتاد شاید کافی بود که به سبک پسره فیلم شبی برود به وسط این میدان عظیم معروف و چند بار رو به جهات مختلف نام او را که همان اسم دختره فیلم بود ندا بدهد و این ندا در پروسپکت شماره 8 یا 9 که درش زندگی میکرد شاید به او میرسید. از این شوخی های لوس فرسوده که دخترکان جوان 20 و چند ساله و حتی خانم های سنهای بالاتر را هم خوش می آید. خودمان هم هنوز از دوران جوانی زیاد دور نبودیم، خدا ما را ببخشد. آخرین روز دیدارمان، یعنی روزی که فردایش قرار بود عازم باشیم، برای شام به بیرون دعوتش کردم. قرار شد که آن روز عصر که یادم هست 5 شنبه‌ای بود، ساعت 6 بود، 7 بود، چی بود، بر همان نیمکت همیشگی در آن بولوار منتظر او باشم که بیاید و برویم به شام به پاس این همه محبتی که در حق جمع ما کرده است. سعی کردیم خصوصیش نکنیم. خلاصه جلوترش این بنده رفتم و در همان پارک در یک رستوران مرغوبی که یک پاویون یا پاویلون قدیمی و قشنگ و فاخری داشت تک افتاده میان دار و درخت برای شام جا رزرو کردم. اینجا را قبلا یکی 2 بار با هموطنان رفته و کشف کرده بودیم و با شیوه رزرو جا که دیدن دم سرپیش خدمت بود هم آشنا بودیم. آن روز جلوترش رفتم و قطع کاغذی رنگی از وجوهات خارجی که در این سرزمین بسیار قدر داشت کف دست آقای سرپیش خدمت گذاشتیم که با هیکل چاق و کوتاه، کله کاملا بیمو، بدون گردن و با صورت گرد و چشمهای ریز آبی شباهتی به یکی از سران سابق مملکتشان داشت. ما خواهش کردیم که آن شب شام برای 2 نفر در یکی از غرفه ها جای ما را محفوظ بدارد و ایشان با تواضع و تکریم گفت که جا محفوظ خواهد بود. چه ساعتی؟ عرض کردم حدودهای 7. گفت روی جفت چشم هایم. رستوران کوچکی بود در داخل این ساختمان برج مانند که یک محوطه دایره‌واره مرکزی داشت و در اطراف غرفه‌هایی، اتاقک‌های نیم دایره‌ای در گودی دیوار نشسته، قدری خصوصی‌تر و از اطراف جدا، و تمامی این ساختمان و تزئین‌ها و مبل و میز و صندلی و بشقاب‌های لب‌طلایی، پرده‌های زرشکی رنگ والان داده شده و قاب‌های چوبی قهوه‌ای تیره دیوارها و سقف گنبدی با چلچراغ بزرگی در وسطش و کل فضا به شکل معجزه‌آسایی وضع اشرافی قدیمیش را حفظ کرده و به شکل بارزی از شهر و سیستم روز جدا و واقعاً که انگار فاخرترین رستوران این شهر در آن شرایط حساب می‌شد. از اول غروب هم یک هیئت ارکستر، جمعی مرد مسن و نیمه مسن، باز هم شاید یادگارهای دوران قدیم، با اسموکینگ های برق افتاده و پاپیون و بساط در اینجا ساز می زدند. آهنگ های قدیمی، والس و تانگوهای معروف را که گاهی هم بعضی زوج ها بلند می شدند و با این آهنگ ها می رقصیدند. رستوران قشنگی بود که فضای قدیم درش محبوس مانده بود، ولی سر و ریخت و بساطش مثل هیئت همان نوازنده ها به قول دوستان هموطن کهنه بود و قدری بوی نامی داد. با وجود این، شاید به خاطر همان کهنگی دست نخورده، یک جور خاصی گیرایی داشت. با هموطنان یکی دو باری قبلا به اینجا آمده بودیم و هم آنها بودند که روی سابقه آشنایی کلید ورود به این مکان متمایز و دست نیافتنی یعنی جلب همراهی سرپیش خدمت را می شناختند. در بد و ورود من هم وقتی که دست جمعی وارد می شدیم نوازنده ها به شکل نوعی خوش آمد بلا فاصله شروع می کردند به نواختن آهنگ معروف اوچی چورنیا اوچی کراسنایا. پانویس: ای چشمان قشنگ، ای چشمان سیاه قشنگ. که حتی ما هم در مملکت من سابقهش را داشتیم و می شناختیم و با شنیدن این آهنگ خانم های جمع به خصوص برازنده ترینشان چشم ها را به شکل بانمکی متوجه سقف کرده و تند و تند مژه می زدند که یعنی خطاب به چشم های من است. خب وقتمون تموم شد آقای حمید، یک چند صفحه‌ای باقی مونده. بله فردا این داستان دیگه تموم میشه و این کتاب هم تموم میشه قبل از تعطیلات تابستانی.
بسیار عالی، در خدمت شما هستم.
روز شما خوش باشه و به ادامه برنامه هاتون برسید تا فردا.
قربون شما، روز شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.